الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه مرحوم شیخ شرائط مجیز را ذکر فرمودند، فصلی را به عنوان شرائط مجاز، عقد مجاز باز کردند برای بیان اینکه در صحت عقد فضولی به اجازه، شرائطی هم در اون عقدی را که میخواد اجازه کنه لازم است تا اینکه این اجازه یقع تقع صحیحتن و نافذتن. و در این رابطه شرایط متعددی را ذکر کردن. اولین شرطی که فرمودن الاول یشترط فیه، یعنی فی العقد المجاز، ان یکون جامعا لجمیع الشروط، شروط صحت بیع. شرایطی را که غیر از شرط ملکیت و فضولیت، که فرض فضولی اینه که ملکیت نداره، مالک نیست، و الا میشه بیع مالک نه بیع فضولی، ما عدای شرط ملکیت سایر شروطی را که در صحت بیع و صحت عقد شرط است، اینها را بایستی بیع فضولی واجد باشه. مثلا ایجاب و قبول را دارا باشه، فرض کنید شروط ایجاب قبول را دارا باشه، تنجیز را دارا باشه و قدرت بر تسلیم باشه. مثل شرایطی که شرط در شرایط دیگری غیر از ملکیت، که او فرض اینه که نیست و الا فضولی نیست، ما عدای این شرط سایر شرایط میبایستی باشه. اون شرایط بعضیش شرایط عقده، یعنی وصف عقده، بعضیش وصف متعاقده و عاقده، بلوغ، عقل، قصد، بعضیش عوضین، محجور نبودن، مثلا مال بودن، امثال اینا. بعد وارد این بحث شدن که آیا این شرایط همش علی حد واحده، چه بنابر کشف، چه بنابر نقل، فرقی نمی کنه یا فرقی می کنه. ما ابتداءً بیاییم این شرایط رو دستبندی کنیم قبل از که وارد بحث اصل بحث بشیم. این شرایطی که غیر از ملکیت، شرایط دیگر بر دو قسمه ابتداءً. بعضی ها از این شرایط شرایط عقلی هستند برای عقد، ای شرایط تکوینی هستند، به طوری که بدون اون شرط عقدی اصلا متحقق نشده تکوینن، مانند ایجاب و قبول. بدون ایجاب و قبول عقدی نیست اصلا، بنابراین که عقد متقومه به ایجاب و قبوله، اصل انشاء. یا مانند قصد، اگر کسی قصد، اگر اون آقای فضولی قصد نکنه بیع را، عقد را، عقدی انجام نداده، نه اینکه عقد را انجام داده ولی فضولیه. عقل مثلا، بعضی از مراتب عقل، نه عقل در مقابل صفه، عقل در مقابل ادراک، به معنای ادراک در مقابل عدم ادراک، مثل کسی که در حال خوابه، غفلته، یا طفل غیر ممیزه، خب این اصلا عقد را نمیتونه ایجاد کنه و انشاء کنه. این قبیل شرایط که شرط تکوینی تحقق عقده، ازش ما تعبیر میکنیم به شرط عقلی. شرط عقلی یعنی همون شرطی که در فلسفه میگن جزء علته، این از اجزاء علت تحقق عقد است تکوینن. این قبیل شرایط اشتراط وجودش در عقد مجاز واضح و روشنه، چون بدون این عقدی نیست و در حقیقت این شرط نیست، این خود موضوعه. فرض بر اینه که در عقد فضولی ما یه عقدی داریم، اگر یکی از این شرایط از بین بره اصلا عقدی نداریم، موضوع نداریم که بحث از صحتش به اجازه کنیم. بیعی نداری. پس این قبیل شرایط خارج از بحثه. نوع دیگر شرایطی که شرایط شرعی است، یعنی شرایطی است که در تکون عقد دخیل نیست، در صحت عقد عند العقلاء و عند الشارع دخیله. بحث در این نوع از شرایط. وقت این نوع از شرایط که شرایط شرعی هست که انتفاعشون موجب انتفاع عقد نمیشه، عقد تکوینی انشائی محفوظه، مانند مثلا بلوغ فرض کنید، مانند ایجاب و قبول لفظی مثلا عربیت، مازویت، این شرایط، تطابق، موالات، قدرت بر تسلیم، تنجیز، اینهایی که شرطه. این قبیل شرایط را که اینها شرط اصطلاحی است، شرط حقیقی، اونها شرط نیست که گفتیم نوع اول، مگر بالمجاز شرط عقلی است. اینها که بحث در این دومیه، اینها را میشه تقسیم کرد به پنج قسم، اقسامی که ظاهرا پنج قسم بشه، دستبندیشون بکنیم به پنج دسته. اون وقت در هر قسمی بحث کنیم که ببینیم آیا این شرایط اگر در زمان عقد نبود مانع از نفوذ عقد و صحت عقد به اجازه میشه یا نه. البته غیر از ملکیت که گفتیم اون فرض فضولیت درش هست که نیست. و در اینجا در حقیقت دو بحث هست، در دو مقام بحث میشه. یک مقام در اینه که آیا این شرایط اگر نبود در زمان عقد ولی در زمان اجازه بود کافی است یا نبایستی باشه در زمان عقد. بحث دوم برعکسه، اگر در زمان عقد بود و در زمان اجازه نبود، آیا مضر هست به صحت اجازه یا مضر نیست. که این بحث دوم رو مرحوم شیخ اشارتاً رد شده، وارد نشده در تفصیلش، در لابلای همون بحث اول. در حقیقت بحث در دو مقامه، یکی این که آیا این شرایط اگر نبود در زمان عقد ولی بعد در زمان اجازه حاصل شد، این اجازه مفید فایده هست که این رو درست کنه، این عقد رو نافذ کنه یا نیست. یکم عکس این، در زمان عقد بوده ولی بعد نبوده، که این عکس این در بعضی از اقسام شرایط بحث داره، در بعضی دیگه خیلی روشنه که موضوع نداره چنانچه خواهد بیان شد. پس حالا خود این دست شرایط رو ببینیم، تقسیم بندی بکنیم و دسته بندی کنیم ببینیم به چند دسته تقسیم میشن این شرایط بر چند قسمه. قسم اول ما یکون و شرطن فی الانشاء، چیزهایی که شرط صحت انشاءه، که بدون اون انشاء صحیح نیست شرعن و موضوع اثر نیست، شرط در انشائه. مانند شرایط ایجاب قبول، که ایجاب بایستی به لفظ باشه، مثلا صیغه باشه، فرض کنید فعل و معاطات و اینا نیست، مثلا اگه کسی اینو شرط کرد. ایجاب بایستی به لفظ عربی باشه، عربیت شرطه، مثلا اگر کسی گفت شرطه، حالا در مطلق عقود یا در خصوص بعض عقود مثل عقد نکاح، عربی اشتراط لفظی بودن و اشتراط صیغه در ایجاب، اشتراط عربیت، اشتراط ماضویت، تطابق بین ایجاب و قبول، اینا با هم مطابق باشن در خصوصیات، موالات بین ایجاب و قبول پشت سر هم باشن، این قبیل شروط، که اینها رو شروط در شروطی است که مربوط به انشاء، ازش تعبیر میکنیم ما یشترط فی الانشاء، در صحت انشاء اینها اخذ شده، که انشائی که فاقده یکی از این شروطه موضوع دلیل صحت و موضوع دلیل نفوذ نیست. این قبیل شروط لا شک به این که لازم است وجودش، اونش که شرط قبول شده شرطیتش، لازم است وجودش این فی عقد فضولی، اگر عقد فضولی یکی از این قبیل شروط را نداشت دیگه اجازه کارگر نخواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه اجازه بیع جدید که نیست. اگر ما گفتیم اجازه بیع جدیدی است، خودش بیع است. اینجا جا داره کسی که بگه حالا اجازه که خودش بیع شد انشاء بیع است، فقط لفظش اجازه است، او مشمول دلیل صحت. پس این شروط در اجازه بایستی باشه، اجازه بایستی با صیغه باشه، اجازه بایستی با عربیت باشه، اجازه مثلا با مازویت باشه. ولی صحیح و مشهور و معروف و بلکه شاید وقت اونچه که گذشت قبلا، اجازه بیع نیست، خودش تنفیذ بیعه، تنفیذ اون عقده، خودش عقد نیست. پس سبب میشه که اون عقدی که واقع بشه او موضوع حکم، موضوع دلیل صحت قرار میگیره. اون عقد قبل از اجازه موضوع دلیل صحت نبود، حالا به اجازه اون عقد میشه عقد صحیح. پس ما باز در موضوعیت موضوع نیاز به همون عقد داریم، به اجازه. اجازه خودش عقد نیست، عقدیت اون عقد یا صحت اون عقد فضولی را درست میکنه. ولی اذا گفتیم اجازه ایقاع تنفیذه، اگر عقد بود که ایجاب و قبول میخواست، طرفین میخواست، عقد نیست اجازه، اجازه انشاء عقد نیست. عقد منشأ را درست میکنه، اون عقدی که انشاء شده او را صحیح میکنه بعد از این که لم یکن صحیحا. پس باز در موضوع دلیل صحت اون عقد قرار میگیره، و چون در موضوع دلیل صحت عقدی قرار گرفته که درش شرط شده صیغه، عربیت، مازویت، موالات یا نیست، پس قهرن مشمول دلیل صحت قرار نمیگیره به جهت فقدان اون شروط. و اجازه قادر بر اینکه اون شروطی را که فاقده درست کنه نداره، چون اجازه گفتیم در گذشته فقط انتصاب و رضای مالک را درست میکنه، اما عقدی که عربی نیست که به اجازه عربی نمیشه، عقدی که درش موالات نبوده بین ایجاب و قبولش به اجازه که موالات درش درست نمیشه و هاکذا. پس بنابراین این قبیله از شروط که شروط انشاء، این قبیل از شروط وجودش و حفظش و تحققش در اون عقد فضولی شرط است. یعنی این مطلب شیخ که الاول یشترط فی ان یکون جامعا لجمیع الشروط، لجمیع شروط انشاء لابد ان یکون جامعا، هر کدومش از بین بره از شروطی که مربوط به انشاءه، اجازه دیگه مفید نیست، چون خود اجازه که نمیتونه اون شرط درست کنه، بعد خود اجازه هم که عقد مستر، عقدی نیست که به عفو العقود اجازه رو بگیره که بگیم این غیر اون عقد باطل، این عقد صحیح. اجازه میخواد وساطت کنه که اون عقد بشه موضوع عفو العقود، و اون عقد نمیتونه موضوع عفو العقود بشه مگر شرایط دیگرش رو هم واجد باشه، که اون شرایط رو اجازه نمیتونه برش درست کنه. چرا؟ رضای مالک رو برش درست میکنه، انتصاب رو درست میکنه، ولی خب این بعض شروط، نه کل شروط صحت. اون شروط دیگر که شروط انشاءه اونها با منتفیست، پس ادله صحت لزوم اون شروط در حقیقت دلیل بر بطلان میشه حتی با اجازه. این نوع اول. پس قسم اول یا دسته اول از شروط ازش تعبیر میکنه به شروط انشاء. دسته دوم شروطی که معتبر است در منشأ نه در انشاء، در اون مضمونی که انشاء شده، اون امر انشائی اعتباری درش اگر بعضی از شروط اخذ شده باشه در صحتش، منشأی اونچنینی درست نیست، منشأی اینچنینی درسته. از قبیل تعلیق مثلا، بیع تعلیقی و بیع تنجیزی. یه دفعه میگه بعتو که، میگه انجا الحاج ان قدم الحاج بعتو که. اینجا منشأ در هر دو یه معامله است، اون بیعه، و انشاء هم در هر دو فعلیه، هر دو صیغه انشاء است، جمله انشائیه به کار برده، فعلا انشأ. ولی این بیع یا تملیک مال به عوض در اولی این منشأ منشأ تنجیزی است، در دومی منشأ منشأ تعلیقی است. اینجا این شرط مثلا به اجماعی به دلیلی قائم شده برای اینکه عقد تعلیقی انشاء تعلیقی باطله، ولو به اجماع یشترط تنجیز فی العقود. تنجیزیت و تعلیقیت صفت خود انشاء نیست، گرچه استناد به انشاء میدن، صفت منشأشه به دقیق. این معنیش اینه که منشأ اون عقدی که انشاء میشه و منشأ میشه اون مضمون و معاملی که میخواد انشاء بشه، مثل تملیک مالی به عوض، این باید تنجیزی باشه نه معلقه بر شیء. این شرط از شروط منشأه که اگه منشأ این چنینی بود، تعلیقی بود نه تنجیزی، باطله. این مسامحه هست، قبلا هم گفتیم چه چیزی انشاء کرده بالاخره. و همچنین بیع معدوم، مثلا اگه کسی گفت بیع معدوم باطلون، بلکه بیع مجهول، انشاء مجهول نیست، بیع معدوم خود انشاءش معدوم نیست، منشأش موضوعش مثلا مالی است که حالا نیست بعد حاصل میشه. میگم من این مثلا بچه این گوسال این گابی رو که یه سال دیگه بچه میزاد، دو سال دیگه، او رو من از حالا به شما میفروشم، بیع معدومه در زمان عقد، معدومه گرچه بعد موجود میشه، معدومه در مقام انشاء نیست، چون من انشاء خورده به اون صورت ذهنی، در ذهن این شیء موجوده به وجود تصوری، ولی معدومه وجود خارجیش معدومه. اینا دیگه قبلا بحث کردیم. اینجا ها چی؟ منشأ دیگه، مبیع منشأ، ما ينشأ و بیعه. پس شرط شده که منشأ معدوم نباشه خارجن زمان بیع، یا شرط شده منشأ مجهول نباشه، همچنان که تعلیقی نباشه، مجهول هم نباشه، مبهم نباشه، معین باشه، چیه این معلوم باشه مقدارش. خب اینا شروط منشأ، این سنخ از شروط، شروطی است که در منشأ اخذ شده. حالا اگر با آقای فضولی آمد معلقاً انشاء کرد، گفت که بعتو که این کتاب زید را که من فضولیم اذا قدم الحاج، ما قبلا گفتیم در بیع تعلیقی اگر معلق علیهش حال باشه و موجود باشه صحیحون، ولی اگر استقبالی باشه یا حال باشه موجود نباشه، یا حال باشه معلوم نباشه، اگر استقبالی باشه باطل، اگر حال باشه ولی معلوم نباشه کلامون بین آقایون، بعضی گفتن صحیحون بعضی گفتن صحیح نیست. بالاخره این که شاید صحیح هم درش اینه که اگر حال بود گرچه مجهول باشه اون معلق علیه بازم صحیح. بالاخره این آقا وقتی رو که انشاء کرده، این آقای فضولی معلق علیه نبوده، گفته بعتو که هذا المال اذا قدم الحاج، هنوز هم حاج نیامده بوده، ماه ذلحجه تمام نشده بوده. وقتی که مالک میخواد اجازه کنه قدم الحاج، وقتی اجازه میکنه اون بیع معلق را، اینجا با اجازه مالک اون منشأ منتسب میشه به کی؟ به مالک، میشه بیع المالک. انشاءش که دیگه مال اون نمیشه، منشأش میشه مال اون. میگن مالک باع، یعنی اون منشأ را او انجام داد بعد از اجازه. خب زمان اجازه اون منشأ معلق علیهش، منشأ تعلیقی بود، معلق علیهش موجوده و شاید معلوم هم باشه براشون، ولی زمان انشاء معلوم نیست، معلق علیهش موجود نبوده، یا مثلا اگر موجود بوده معلوم نبوده. این چنین مواردی که عقد فضولی واجد نقصی بوده به لحاظ منشأ که در اون منشأ اخذ شده، باز این چنینی باشه تا بشه صحیح عند العقلاء یا عند الشارع، ولی در زمان اجازه اون نقص برطرف شده چون معلق علیه موجود شده. حالا که بخواد اجازه کنه، آیا اینجا این اجازه باطله؟ بگیم اون معلق علیه چون اجازه داده عقد تعلیقی را، عقدی که درش تعلیق بوده و عقد تعلیقی چون باطل، اجازه که دیگه نمیتونه بیاد اون بطلانش از بین ببره، از غیر ناحیه مالکیت، پس لا یفید. این چنینه یا نه؟ صحیح اینه که در این چنین موارد قیود منشأ از این قبیل، از قبیل مجهول بودن منشأ و یعنی موضوع منشأ، یا معدوم بودن موضوع منشأ حال انشاء، یا تعلیقی بودن بر شیئی که نیستش هنوز، استقبالی است در حال انشاء، اینا همه این قبیل قیود، اینا قیودی هستن که مربوط به انشاء نیست، مربوط به منشأه. و منشأ منتسب به مالکه، منشأ با اجازه ینتسب الى المالک. چون ینتسب الى المالک لازم است وجود این شروط در منشأ مالک، چون این شروط منشأ بود، نه شروط خود انشاء. شروط انشاء و ابراز نبود، شروط مبرز بود. اگر به این ترتیب یه نکته اینجا مشخص میشه که فرق هست بین شرایط عقد، شرایط انشاء عقد، بین شرایطی که شرط خود ابراز و انشاء مثل ماضویت و عربیت و موالات و امثال اینها، و شرایطی که شرایط منشأ به اون انشاء. شرایط منشأ با شرایط انشاء فرق میکنه. البته آقایون این تفسیر رو ندادن، این تفسیر رو ما میدیم. اونا گفتن اینم مثل ظاهر کلماتشونه که اینم ضمن شرایط نوع اول، دسته اول قرار دادن که یوجب البطلان و فقدانش در زمان عقد فضولی، و بعد اجازه که نمیتونه اون رو از بین ببره. ولی صحیح اینه که نه، یکونو صحیحن لا یوجب البطلان، کافیست اینکه این شرایط در زمان اجازه باشه. چرا؟ به این نکته که این شرایط، شرایط منشأه، و منشأ به ما هو منتسب الى المجیز موضوع صحته، به ما هو بیع المجیز موضوع صحته. چون انشاء اجازه رو ما گفتیم سابقا، فعل انشاء منتسب به مجیز نمیتونه بکنه، فعل تکوینی انشاء که قابل چیز نیست، منشأش میتونه منتسب بکنه، چون منشأش امر اعتباری است، و امر اعتباری یختلف عن الامر الحقیقی، قابل انتساب، سهل المعونه است، منتسب میشه به انسان ولو به تسبیب، ولو بالاجازه، بالتنفیذ، بالاذن. و لذا از بیدن میگن با المالک و با عماله. این دیگه بحثش در اون بحث اجازه گذشت که چگونه انتساب را اجازه درست میکنه، و اون حیثیتی که با اجازه منتسب میشه به مالک چیه؟ انشاء منشأ عاقده یا منشأ عاقده؟ منشأ عاقده. و بیع فضولی به ما هو بیع منتسب للعاقد، یعنی اون منشأ وقتی منتسب شد به اجازه للعاقد شد بیع العاقد، شد اجارت العاقد، مثلا شد هبت العاقد، بیع المالک، اجارت المالک، هبت المالک. به این نسبت میشه موضوع اوفو بالعقود. انشائش رو البته از همون انشاء فضولی میگیره، نه از خودش، چون خود گفتیم اجازه انشاء نیست، انشاء یعنی بیع نیست، ولی منشأش رو منتسب میکنه به کی؟ به خود مجیز. و به لحاظ این که منشأش منتسب شد به موجز میشه موضوع ادله صحت. پس آنچه که شرطه وجوده، وقتی دلیلی آمد گفت یشترط ان یکون تنجیزیان، بیع مالک یکون تنجیزیان، او تعلیقیان علی معلقان علی قیدن یکون موجودن. کی یکون موجودن؟ وقتی که بیع العاقد، بیع المالک یکون موجودن، حین بیع المالک این معلقان علی موجوده، وقتی اجازه کرد اون منشأ تعلیقی را، و در زمان اجازه که زمان انتصابه معلق علیه موجود شد، میشه مثل جایی که خود مالک بیاد انشاء کنه معلق علیه و معلق علی شیئین و معلق علیه موجود باشه. اونجا میگیم صحیحه، این چنین تعلیقی تعلیق صحیحی است. پس تعلیقی که در زمان بیع فضولی صحیح نبود، چون معلق علیهش موجود نبود، در زمان اجازه اگر معلق علیهش موجود بود یقع صحیحا، این دیگه لا وجه لبطلانه. چرا؟ چون بیع المالک وقتی میخواد بشه منتسب بشه به مالک، بیع تعلیقی للمالک معلق مبیعه منشأه على شیء على معلق علیه موجود، و فرض اینه که تعلیق بر معلق علیه موجود صحیحه. بيع تعليقي بر شيء موجود نبر شيء معدوم موجود اگر حاج موجود باشه بله ترکی که ندارن حال بزنید معلقون علیه بر غیر موجود باطلون معلقون علیه بر موجود صحیحون زمان بیع فضولی معلقون علیه بر غیر موجود بود زمان اجازه معلقون علیه بر موجوده و هاکزا جهالت زمان و ابهام زمان عقد فضولی که مشخص نبود چقدر این مبیع ولی بعد مشخص شد جاهل بود آقای فضولی و حتی خود مالک هم نمیدونست چقدر اینی که این گفت آنچه که تو این اتاق مثلا از گندم هست فروختم نمیدونست چقدره ولی زمانی که میخواد اجازه کنه میدونه رفته حساب کرده چند تقاره چند کیلوست بعد حالا میخواد اجازه کنه اون بره بگه این را که آقای فضولی گفت تو خود فضولی هم نمیدونست چقدره مجهول بود هم برای فضولی مجهول بود هم برای مالک مجهول بود ولی انشاء شده بود گفت بعتو که این گندمایی که نمیدونیم چقدره اونم گفت قبل تو بعد برای هر دوشون هم مجیز هم او معلوم شد که این مثلا هزار یه تونه یک تون گندمه هزار کیلو گندمه اینجا اگر هر آینه ظاهر دلیل که همینجور هم هست ظاهر دلیل شرطیت عدم جهالت یا شرطیت معین بودن یا معلوم بودن مجهول نبودن مبیع این شرط هست در مجهول نبودن مبیع بیع مالک یعنی زمانی که میخواد بیع مالک تحقق پیدا کنه و موضوع دلیل صحت قرار بگیره بایستی منشأ به این اون معامله فضولی که همون بیع است مبیعش معلوم باشه وقتی که این بیع مالک میشه این مبیع مالک میشه که میخواد موضوع ادله مبیع بیع مالک میشه که موضوع ادله صحت قرار بگیره به این اعتبار معلومه بیع و مبیع معلوم مقداره بیع مبیع موجود معدوم بوده اون وقت ولی حالا که من دارم اجازه میکنم این گاو یه گوساله آورده مولودش هم موجود شده او یک سال پیش گفت من فروختم بعد که موجود شده من میگم عجزت اون بیع ترا که در حالا بود خب میشه اجازه منشأی که این منشأ واجده این شرایط هست پس یکون صحیحه چرا؟ ممکنه کسی اینجا این توهم رو بکنه که در اینجا اگر ما این در وقتی درسته که ما بیع فضولی را به ما هو منتسبون بالاجازه الالمالک موضوع صحت قرار بدیم اگر این شکلی بود موضوع صحت بیعه یعنی مبیع یعنی منشأه نه خود انشاء منشأ فضولی به اجازه ینتسب و الالبایع الالمالک المجیز فیکون منشأ المالک ای یکون بیع المالک و به ما هو بیع المالک موضوع للادله اوفو بالعقود و احل الله البیع اگر اینجوری بود خب این بیان تامه چون وقتی که میخواد موضوعیتش درست بشه واجد شرایطشه چون موضوع بیع المالک هم زمان اجازه متحقق میشه چون انتصاب زمان اجازه است درسته اثر قبلا گفتیم بین این دوتا خلط نشه اثر از قبله ولی انتصاب زمان اجازه است انتصاب که دیگه از قبل نیست این انتصاب که حالا میخواد درست بشه در زمان انتصاب بایستی این بیع تعلیقی بر غیر معلق علیه غیر موجود نباشه تعلیق بر معلق علیه موجوده بیع مثلا معدوم نباشه بیع موجوده به خارج بیع مجهول نباشه مبیعش مقدارش و کیلو وزنش پس شرایط صحت درش داره و العقود میگیره پس وجود این قبیل شرایط زمان عقد فضولی لازم نیست بلکه وجودش زمان اجازه کافیه اما اگر در باب اجازه اون مسلک دیگر را اختیار کنیم که قبلا اشاره کردیم که گفتیم اجازه یک تحلیل اجازه اینه که اجازه سبب میشه که منشأ فضولی منتسب به مجیز بشه و به ما هو فعل المالک و منشأ المالک یقع موضوعا للصحة یک تحلیل عکس این داشتیم که اجازه سبب میشه که عقد فضولی به ما هو عقد الغیر موضوع صحت بشه قبل از اجازه عقد فضولی عقد الفضولی بود با اجازه و اجازه مثل اذن سابقه عقد فضولی را از این که عقد الفضولی مبدل میکنه به عقد الولی المعزون عقد المعزون میشه چون اجازه داد معنیش اینه اذن داد ولی زو گفتن الاجازه اللاحقه کل اذن سابق اذن میده پس عقد فضولی میشه عقد المعزون و قبلا گفتیم این تحلیلک تحلیل قابل قبولی است و بلکه شاید اقرب به ذوق و ارتکاز عقلایی است و اون اشکال و شبهه مرحوم ایروانی رو هم دیگه این تحلیل رد میکنه که ایشون میگه اجازه موجب انتساب نمیشه و انتساب یعنی چی. خب انتساب نشه، ولی عقد فضولی را تا حالا قبل از اذن دادن و اجازه دادن عقد الفضولی، الان چون اجازه داد اون به کار اون، کار اون میشه کار معزونون فیه از ما از طرف مالک. بیع الفضولی تا حالا بیع غیر معزونون فیه بود، به مجرد مجیء اجازه صدور اجازه از مالک میشه بیع المعزون فیه، بیع الولی، بیع المعزون، و بیع المعزون موضوع صحت خودش. به ما هو فعل غیر میشه موضوع صحت، میشه مثل جایی که کسی از قبل به کسی اذن بده وکالت بده بره برش بفروشه. اینجا بیع به ما هو بیع الوکیل المعزون الولی، این ولی این بیعش به این عنوان نافذه، نه به ما هو بیع المالک. گرچه اونجا آقایون گفتن انتساب درسته، آقایونی که اون تحلیل اول که مشهور فقهای ما تحلیل اول بیان کردن و ندیدم کسی متعرض تحلیل دوم بشه، اونا اونجا رو سعی کردن از این درست کنن که این در وکیل مفوض خیلی خلاف ذوق و عرف در وکیل مفوض. عقد عقد وکیل، نفوذش بر موکل به جهت عقد وکالته، جهت نفوذ عقد وکالت بر اوست، نه به جهت اینکه این فعل اوست، بیع اوست، عقد اوست. علی کل حال هر کسی این مبدا رو اختیار کرد در تحلیل حقیقت اجازه در باب فضولی و وجه مصححیت اجازه را این قرار داد که این اجازه سبب میشه که عقد فضولی یخرج عن کونه عقد الفضولی الى کون عقدا معزونا فيه من قبل المالک، فبما هو فعله فعل المعزون يكون صحيحا، موضوع صح. اگه اینجوری شد، اینجا وقت کسی ممکنه بگه در این صورت این شرایط در زمان عقد لازمه، چون اجازه که عقد فضولی را از تعلیق بر معلق علیه غیر موجود نمیتونه عوضش کنه، بکنه توش تعلیق بر معلق علیه موجود، از مثلا مجهول بودن مبیع یا نبودن مبیع، معدوم بودنش که نمیتونه بیرونش کنه. در زمانی که این عقد و این تصرف وقع من الفضولی کان معدومن، کان مجهولن، اجازه فقط معزونیتش درست میکنه، اما اینکه این منشأش تعلیقی نیست، تعلیقی است، تنجیزی نیست یا معلق علیهش موجود نیست، اینو که دیگه نمیتونه درست کنه، فقط معزونیتش درست میکنه. پس دلیلی که میگه آقا عدم تعلیق یا عدم تعلیق بر شیء استقبالی شرطه، اون دلیل اینجا را میگیره، این عقد معزون رو هم میگیره، پس باطل اون لا من ناحیه عدم الاذن، چون اجازه معزونیت درست کرد، من ناحیه اینکه معلق علیه موجود نداره، تنجیزی نیست، معلق علیهش مثلا استقبالی است و این باطله، یا چون مجهول مقدارش مبیعش، یا چون معدوم مبیعش فعلا استقبالا موجود میشه. اگر کسی این تحلیل دوم مبنای دوم را اختیار کرد، ممکنه به ذهن اینجوری میاد که در این صورت ما بایستی نوع دوم از شرایط را هم که شرایط منشأه ملحق کنیم به نوع اول، یعنی لزومش در زمان عقد شرط مانند نوع دسته اول از شرایط. ولی با کمی تأمل شاید اینجا بشه گفت بر این که اینجا هم در حقیقت بنابر این تحلیل هم باز این شرایط در زمان اجازه کافی است وجودش و لازم نیست در زمان عقد باشه. در زمان عقد هم نبود، اگه در زمان اجازه بود کافی است. چرا؟ چون آنچه که لازم است این که وقتی که این عقد عقد معزون میشه این شرایط باشه، نه وقتی که این عقد انشاء میشه. درسته این عقد سابقا انشاء شده، ولی اتصافش به این که شده عقد معزون و عقد ولی که حالاست، در زمانی که میخواد عقد معزون بشه که زمان مش موضوعیتشه برای ادله صحت، در این زمان بایستی این عقد واجد منشأش، واجد اون شرایط باشه که مثلا تعلیقی بر امر غیر حال نباشه، بر امر استقبالی معلق نباشه، معدوم نباشه، مجهول نباشه، مبیع و امثال اینها. خصوصا که عمده دلیل بر این شروط مثل تعلیق و امثال اینها یا اجماع است یا نفی غرر و امثال اینها. اجماع که قدر متیقنش غیر از اینجاست، نمیشه اصلا بهش تمسک کرد در این موارد. نفی غرر هم که اینجا موضوع نداره، چون غرر وقتی لازم میاد که بخواد این عقد نافذ بشه و صحیح بشه، و در زمان نفوذ غرری نیست چون جهلی نیست. فرض اینه نه جهل هست، معلق علیه هم موجود است، هیچ محذوری نیست از این جهل. پس این که بگه گفته بشه این شروط بنابر اون مسلک و تحلیل دیگر لازمه شرط وجودش در زمان انشاء فضولی، نه اینجور چیزی هم نیست، چون ادله این شروط بیش از این اقتضا نداره که وقتی که این عقد میخواد عقد معزون بشه بایستی درش تعلیق بر شیء غیر موجود استقبالی نباشه، درش مثلا جهل و غرری نباشه، معدومی نباشه و امثال اینها. اگر در اون زمان که میخواد عقد معزون بشه همه اینا محفوظه، کافیست دیگه، لازم نیست زمان انشاء هم اینها باشه. پس حتی بنابر اون مسلک که اون مسلک رو ما قبلا گفتیم مطابق با ذوق عقلایی و عرفیست، گرچه فقهای ما نمیدونم چرا متعرضش نشدن، فقط همون مسئله انتساب رو پیش کشیدن و مثل محقق ایرمانی با اون تیزبینیش وقتی انتساب رو قبول نکرد قائل به بطلان عقد فضولی مگر به دلیل خاص شد، مگر بر اساس روایات محمد بن قیس و اون بارقی و امثال اینها خواست درست کنه. اجمالا این مبنا رو حتی اگر قبول کنیم که شاید گفتیم قبلا کلمات فقها اهل سنت بیشتر مشعره به اینه که اونها عقد فضولی را با اجازه عقد معزون میدونن، یعنی از این راه درستش میکنن، اینم یه شاهدی است برای اینکه این تحلیل تحلیل مطابق با ذوق و ارتکاز عقلایی شاید باشه اگر اونها از عقلا باشن. بنابراین تحلیل هم باز این نوع دوم از شرایط از قبیل عدم تعلیق و عدم مجهول بودن و امثال اینها، این نوع دوم هم باز شرط در لازم نیست وجودش در زمان عقد و انشاء، بلکه کافیست وجودش در زمان اذن و اجازه. نوع سوم از شرایط، شرایط عاقد، شرایطی است که شرط است در عاقد به ما هو عاقد، نه در انشائش و نه در منشأش، نه در عقدش، بلکه در خود شخص عاقد. از قبیل مثلا اگر کسی بلوغ را شرط کرد، گفت صبی مصلوب العباره است و امثال اینها، شرایطی که مربوط به عاقده نه مربوط به عقده، و همچنین یلحق به این شرایطی که مربوط به مجلس عقده، مربوط به عقد و انشاء و منشأ نیست، ولی مربوط به فاعل عقده که همون عاقده منشیه یا مجلس عقده، مانند تقابض در مجلس عقد در صرف و سلم و امثال اینها، یا اشهاد، این عقد بایستی مقابل دو تا شاهد قرار بگیره، چنانچه در نکاح قول فقهای عامه اینه که اشهاد لازمه، شهود لازمه، اونا در طلاق شاهدین عدلین لازم میدونن، در نکاح لازم میدونن، عکس ما که در نکاح مستحبه و در طلاق شرطه. عقدی که درش اشهاد و شاهدین عادلین شرطه که انشاء در مقابل شاهدین عادلین مثلا قرار بگیره، از قبیل این قبیل شروط که شروط عاقد و مجلس عقد و امثال این هاست. این قبیل شروط اگر واقعا از ادله استفاده شد که شروط عاقد به معنای که ظاهر عاقد هم همینه دیگه، به معنای منشیه، اون کسی که انشاء را انجام میده، یا مجلس عقد یعنی مجلس انشاء عقده نه مجلس انتصاب منشأ، اگر از ادله این چنین استفاده شد که این فرضم همینه که این چنین استفاده شده، این شروط هم مانند دسته اول از شروط وجودش در زمان عقد فضولی لازمه، اگر نبود در زمان اجازه به درد میخوره وجودش. اگر صبی را مصلوب العباره دونستیم، انشائش را لا انشاء گرفتیم، از ادله اینجور استفاده شد دیگه، این در زمان اجازه بالغ بشه فایده نداره، یا مجیز بالغ باشه به درد این کار نداره، انشائی که واقع شد انشاء غیر بالغه، یا تقابض و امثال اینها، یا اشهاد. پس این دسته سوم ملحق به دسته اوله و حکمش مثل همون روشنه. دسته چهارم و دسته پنجم ان شاء الله روز آینده الحمدلله.